بدون خفقوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان خوب برنامه بدون خط خوردگی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با این برنامه و با مرور خبرها و اتفاقات روز ایران و جهان تا ساعت 20. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما بمانید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست که میتونید روی تلفن‌ها روی رادیوهای خودتون دریافت بکنید. همینطور میتونید با دانلود و ذخیره کردن برنامه کاربردی تلفن همراه با عنوان ایران صدا بتونید برنامه‌های مختلف رادیویی رو از جمله رادیو گفتگو رو دانلود کنید، ذخیره کنید و هر موقعی که خواستین بشنوید. همینطور روی کانال 212 گیرنده‌های دیجیتال تلویزیون هم میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید. اما از طریق سامانه پیامکی 30135 میتونید برای ما پیامک بفرستید. 27861035 هم میتونه تلفنی باشد که شنونده صدای شماست برای ارتباط بهتر ما با شما. اما موضوعاتی که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت: بررسی معنا و مفهوم تحول خواهی و نتایج بارز آن از نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری. سفر 12 نماینده مجلس به قیزانیه اهواز. ضرورت توجه به روند و سیر همگیری کووید 19 در کشور با توجه به افزایش آمار مبتلایان. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای کشورمان. و بخش ویژه‌ای که در برنامه امشب داریم تحت عنوان با سخنگویان که میخوایم امروز در رابطه با اشتغال زایی در کمیته امداد صحبت کنیم. ده و چهار دقیقه و 50 ثانیه است و ما اولین بخش از برنامه امشب در رابطه با کمیته امداد و میزان اشتغالی که ایجاد کرده رو تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. خب عرض کردم خدمتتون که ما در رابطه با این موضوع میخواییم صحبت بکنیم که کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی ما وظایف مختلفی رو برای حمایت از مردم خواهند داشت در رابطه با فعالیت هایی که دارن، در رابطه با بخش‌های حمایتی. یکی از حوزه‌های مهم فعالیت اونها در حوزه اشتغال زایی است و کمک کردن به توانمند شدن ارزان خدمتتون مددجویان و کسانی که تحت پوشش اون هستن. کمیته امداد امام خمینی در سال گذشته ظرفیت و عملکرد بسیار خوبی را در حوزه اشتغال زایی و خودکفایی مددجویان ایجاد کرده که در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای دکتر مروی و همکاران عزیز رادیو گفتگو و همه شنوندگان بزرگوار برنامه سلام عرض می‌کنم.
ارادت من سلامت باشید. آقای دکتر بفرمایید که میزان عملکرد واقعی شما در حوزه اشتغال در سال گذشته چقدر بوده؟ چند درصد از اشتغال کشور رو ایجاد کردید و الان برنامه‌ریزیتون برای سال 99 و جهش تولید چیه؟
بله، خب سال گذشته الحمدلله ما با برنامه ریزی که انجام دادیم و زحماتی که همکارانمون و خیرین حوزه اشتغال و کارآفرینان حرفه‌ای که به عنوان راهبر شغلی با ما همکاری کردن، موفق شدیم 175,900 فرصت شغلی رو در سراسر کشور ایجاد بکنیم که تقریبا 41% کل اشتغال کشور در سال گذشته هست. دقیق ترش رو خب از کنم 40.9% که حالا گندش میکنیم 41% کل اشتغال کشور بوده. الحمدلله در سالهای گذشته برنامه اشتغال امداد رشد کمی و کیفی خوبی داشته. در بعد کمی از سال 90 تا 96 کمیته امداد با 1,400,000 فرصت شغلی که ایجاد کرده بود تقریبا 20% برنامه اشتغال کشور رو اصطلاح عملیاتی میکرد. در سال 97 با 148,000 فرصت شغلی این عدد به حدود 30% رسید و در سال 98 همونطور که عرض کردم از مرز 40% عبور کرد. البته این نکته رو من خوب همینجا عرض بکنم که گاهی گفته میشه که خب چطور یک سازمان این حجم بالای اشتغال رو ایجاد کرده. باید عرض بکنم به عنوان یک کارشناس که این اصلا حجم بالای برای اشتغال در کشور نیست و مسئله این است که در این سالها برنامه اشتغال کشور با رکود نسبی مواجه بوده و تعداد اشتغالی که در کل کشور ایجاد شده تعداد قابل توجهی نبوده. یعنی اون شاید 41% خیلی عدد بزرگی نیست، اون 100% عدد کوچکی هست. ما برای سال 1399 هم برنامه ریزی کردیم که انشاءالله مشروط در این که شبکه بانکی 100% منابعی که ما مورد نیازمون هست و مصوب شده در قانون، هم در قانون بودجه هم در قانون اشتغال پایدار روستاییان و عشایر که حدود به سال 6200 میلیارد تومان هست، اگر تخصیص پیدا بکنه سازوکار اجرایی رو ما فراهم کردیم برای اینکه بیش از 200,000 فرصت شغلی رو تا آخر سال انشاءالله داشته باشیم. این نکته رو خوب هست که من عرض کنم سال 1998 ما مجموعاً 5800 میلیارد تومان اعتبارات مصوب داشتیم به موجب قانون که در واقع 4710 میلیارد تومانش تخصیص پیدا کرد، یعنی 86%. و اگر 100% اعتبارات ما اختصاص پیدا می کرد، من تصورم بر این است که به حول و حوش 195,000 تا 200,000 فرصت شغلی در همین سال 1998 هم می تونستیم برسیم.
درسته. آقای دکتر، مدل اشتغال زایی شما بر اساس دادن وام و تسهیلات و اینهاست یا روش دیگه ای رو دارید استفاده می کنید؟
ببینید، در ادبیات اشتغال زایی و کارآفرینی این بحث به صورت قطعی در کل دنیا پذیرفته شده که پول شغل ایجاد نمی کنه. تسهیلات و وام به عنوان یکی از 7 حلقه اصلی که مورد نیاز هست در واقع عمل می کنه که اگر 6 تای دیگر در واقع حضور نداشته باشه و هماهنگ نشه، وام نه تنها اشتغال ایجاد نمی کنه که بلکه می تونه باعث بدهکار شدن اون فرد بیکار بشه و یک مشکل به مشکلات قبلیش اضافه بکنه. ما در برنامه اشتغال کمیته امداد که در قالب 2 نظام اجرا میشه، نظام هدایت شغلی و نظام راهبری شغلی، تمام 7 حلقه رو مورد توجه قرار میدیم که حلقه اول به نوعی مزیت سنجی هست که این منطقه، این روستا، این شهر برای چجور فعالیت اقتصادی مزیت داره. حلقه بعدی در واقع استعداد سنجی اون فرد متقاضی اجرایی تر هست که این چه توانمندی هایی داره، چه منابعی در اختیار داره، چه سابقه داره، حالا چه سابقه مهارتی یا در واقع در حال مشاغلی که پیشینیانش، پدرش، اجدادش درش فعالیت داشتن، اینها بررسی میشه. در مرحله بعدی مسیر شغلی اون فرد مشخص میشه که چه کسب و کاری رو باید انجام بده و نیازمندی های تکمیلیش چیست. در مرحله چهارم و حلقه چهارم اگر نیاز به مشاهده به وسیله آموزش مهارتی داشته باشه، آموزش فنی و حرفه‌ای داشته باشه، اون فرد اعزام میشه مثلا به آموزش و هزینه آموزشش هم کمیته امداد پرداخت میکنه. در مرحله بعد اگر نیاز به در واقع تسهیلات داشته باشه، چون ما مشاغل بدون تسهیلات و بدون سرمایه هم داریم که انجام میشه، اگر نیاز به منابع تسهیلات داشته باشه به بانک معرفی میشه برای اینکه تسهیلاتش رو دریافت بکنه. در مراحل بعدی نظارت این انجام کار، مسئله پایدارسازی، کمک بازاریابی و فروش و همه اینها در کنار هم هست که باعث شغل پایداری ایجاد بشه و بتون به فعالیت خودش ادامه بده.
آیدیتا الان میزان پایداری مشاغلی که در کمیته امداد ایجاد شده محاسبه شده که چند درصد پایدار هستن، چند سال پایدار میمونن؟
درسته. ببینید محاسباتی رو ما در برنامه جدید شروع کردیم، هنوز به صورت دقیق انجام نشده و تمام نشده، لیکن به صورت متوسط پایداری مشاغل کمیته امداد از میانگین کشور بالاتر هست.
درست.
یکی از علل اصلی این است که ما برنامه‌ای نسبتا مفصلی برای پایدارسازی اشتغال مددجویان داریم، یعنی از زمانی که طرح اجرا میشه تازه کار اصلی همکاران ما شروع میشه که هر 3 ماه یک بار در سال اول و هر 6 ماه یک بار حداقل در سال‌های دوم و سوم تا پنجم در واقع نظارت میشه، مراجعه حضوری میشه، اگر نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشن بهشون پرداخت میشه، آموزش‌های ویژه ما برای پایدارسازی داریم، سالانه 10,000 فقره آموزش پایدارسازی انجام میدیم و همه اینها به این جهت است که ما ترجیح میدیم شغلی رو به طرح اقتصادی رو انجام ندیم تا اینکه اون طرح انجام بشه و با رکود و مشکلات بعدی مواجه بشه.
درست. آقای دکتر ممکنه که شنوندگان ما اینو بگن که آقا این روش خدماتی که شما دارید ارائه میدید و کاری که انجام میدید صرفا محدود به مددجویان کمیته امداد هست یا کسان دیگری هم میتونن بیان و از خدمات شما استفاده بکنن، حالا چه کارفرماها باشن یا کسان دیگری که صرفا نیاز به کمک برای اشتغال داشته باشن؟
ببینید بر اساس اساسنامه کمیته امداد این نهاد متولی موضوع رفع فقر هست و همه کسانی که به نوعی درگیر مسئله فقر و محرومیت هستن مخاطب برنامه کمیته امداد به طور کلی قرار میگیرن. ما دو نوع به اصطلاح عضویت در کمیته امداد داریم، یک عضویت معیشتی داریم و یک عضویت به اصطلاح غیر معیشتی. معیشتی اونهایی هستن که درجه فقر و محرومیتشون بسیار بالاست و به عنوان کسانی که باید کمک معیشت یا به اصطلاح مستمری دریافت بکنن در سامانه امداد ثبت میشن و ماهانه مبالغی بهشون پرداخت میشه. خدمات دیگری مثل ازدواج، اشتغال، درمان، مسکن و امثال.
الو آقای دکتر. خب ظاهرا ارتباطمون با آقای دکتر عبدالملکی قطع شد و این بحثمون ناقص مون مبنی بر این که خب کسانی که این خدمات رو نداشتن یا داوطلب این خدمات نبودن چه باید بکنن؟ آقای دکتر عبدالملکی خب ارتباطمون برقرار نیستش. ساعت 19:14:30 است. فکر میکنم این نقطه پایان گفتگو امروز ما بود و اگر باز ارتباطمون برقرار شد دوباره برمیگردیم با آقای عبدالملکی گفتگومون رو ادامه میدیم. فعلا یک تنفسی در این گفتگو داشته باشیم. خب ارتباطمون فکر میکنم با آقای دکتر عبدالملکی مجدد برقرار شد. آقای دکتر عبدالملکی.
بله
خدمت شما
متوجه
نشدم. شما اونجایی که فرمودید که برخی برای ازدواج میان، برخی برای اشتغال میان، تا اینجاشو توضیح دادیم که برخی برای کمک‌های معیشتی مراجعه میکنن به کمیته امداد و اینا گروه اول از مخاطبین کمیته امداد هستن، تا اینجاشو فرمودید.
من عرضم این بود که کسانی که به اصطلاح به عنوان دریافت کننده خدمات معیشتی در سامانه کمیته امداد ثبت میشن، خب مستمری دریافت میکنن، خدمات دیگری هم دریافت میکنن، اما ما تعداد زیادی داریم افرادی رو که نیازمند خدمات معیشتی و کمک مستمری نیستن اما محرومینی به نوعی هستن که برای تأمین فرصت شغلیشون نیازمند کمک هستن. اینها خب در واقع یه فرایند مددکاری مختصری انجام میشه که نیازمند بودنشون به اصطلاح احراز بشه و بعد از اینکه نتبا افتاد در سامانه اشتغال امداد به اصطلاح ثبت میشن و خدمات اشتغال امداد مثل آموزش و دریافت تعطیلات و مشاوره شغلی و خدمات پایدارسازی رو دریافت میکنن. یک اطلاعاتی اخیراً در جریان کرونا مخصوصا داده میشد که 1,200,000 خانواده ما داریم در سامانه رفاه ایرانیان که نیازمند هستن اما در تحت پوشش دائم نهادهای حمایتی نیستن. همونجا ما عرض کردیم که خب این 1,200,000 خانواده البته از خدمات جانبی امداد از جمله خدمت اشتغال میتونن بهره مند بشن و میشن. ما الان در بعضی از شهرستان ها حدود 40% از خدمات اشتغالمون رو به این نیازمندان موردی میدیم که در اصطلاح عمومی و در افواه عمومی تحت پوشش کمیته امداد دانسته نمیشن، صرفاً به شرط نیازمند بودنشون در حوزه اشتغال که بالاخره افراد متمولی نیستن و منابع اشتغال در اختیار ندارن ثبت میشن به عنوان تک خدمتی، خدمات اشتغال رو میگیرن، بعد از اینکه شاغل شدن هم از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج میشن.
خب آقای دکتر، به غیر از این دو گروه آیا کارفرماها هم میتونن استفاده بکنن از خدمات شما؟
بله، کارفرماهایی که افراد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد رو استخدام میکنند هم میتونن از خدمات ما و از بسته‌های به نوعی تشویقی ما استفاده بکنند. ما دو بسته تشویقی تعریف کردیم برای کارفرماهای عزیزی که اعضای خانواده کمیته امداد رو استخدام کنن و بیمهشون بکنن. بسته اول تحصیلات قرض الحسنه هست که به ازای هر فرصت شغلی 50 میلیون تومان تقدیم میکنیم کارفرمای عزیز تا سقف 10 نفر، یعنی کارفرمایی که 10 نفر رو استخدام بکنه 500 میلیون تومان تحصیلات قرض الحسنه دریافت میکنه. بسته دوم حق بیمه سهم کارفرما هست که به اصطلاح در مناطق عادی تا 2 سال ما پرداخت میکنیم در صورتی که از اعضای خانواده امداد استخدام میکنن و در مناطق محروم با ضریب محرومیت 6 و 7 تا 3 سال رو ما پرداخت میکنیم و در مناطق محروم با ضریب محرومیت 8 و 9 تا 4 سال حق بیمه سهم کارفرما رو ما پرداخت میکنیم. برای شرکت های دانش بنیان هر دوتا این بسته رو با هم پرداخت میکنیم، یعنی هم تحصیلات به اصطلاح قرض الحسنه پرداخت میکنیم و هم حق بیمه سهم کارفرما. همچنین در رابطه با ضریب محرومیت 6 7 8 و 9 علاوه بر حق بیمه سهم کارفرما باز در صورتی که کارفرما درخواست داشته باشه تحصیلات قرض الحسنه هم پرداخت میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. و آخرین سال با یک عدد امسال با این روشی که دارید انجام میدید، هدف گذاریتون چند تا شغله؟
بله، تو که عرض کردم در ابتدای عرضم بودید برای 200,000 فرصت شغلی در صورتی که منابع اون به صورت 100% از طرف شبکه بانکی پرداخت بشه انشالله برنامه‌ریزی کرد.
خیلی عالی، خیلی ممنونم، خدا بهتون قوت بده، انشالله اون اتفاق و برنامه‌ریزی شما محقق بشه و امسال شاهد یک تحول خوب در حوزه اشتغال زایی با الگویی که کمیته امداد داره ارائه میده باشیم. متشکرم آقای دکتر عبدالملک.
خیلی ممنون، منم از شما همکارانتون تشکر میکنم، خدا نگهدار.
قربان شما، متشکرم، خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی امروز بود که تقدیمتون کردیم با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، در رابطه با اشتغال زایی در این نهاد. 19 و 20 دقیقه است و ما همچنان با برنامه بدون خط خودگی در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون، اگر در رابطه با برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خودگی نظری دارید، میتونید برای ما از طریق پیامک 301035 ارسال بفرمایید، همینطور 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو و سامانه 169 تلفن گویا و شنوای رادیو صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هستش که میتونید از این طریق هم نظراتتون رو به ما برسونید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عرض خدمتتون که یکی از موضوعاتی که در هفته اخیر مطرح شد و کلید واژه جدیدی به ادبیات سیاسی ما اضافه شد، به قول دوستان فضای مجازی این کلمه وایرال شد، نمیدونم پربیننده شد، پرتکرار شد، موضوع امام تحول‌خواه بود که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در توصیف و در توضیح سبک مدیریتی و سبک رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شد. تحول خواهی شاید یک نمونه یا یک بیانی از آرمان خواهی باشد و به هر حال توضیحاتی که مقام معظم رهبری در این حوزه دادند مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفت. در این رابطه و در رابطه با مصادیق تحول خواهی به ویژه در جامعه امروز ما میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض بخیر میگم خدمت شما، دوستان شنونده عزیزانی که در استودیو زحمت میکشن، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر سلامت باشین. تحول خواهی نوعی عدول از آرمان خواهی به شمار میاد یا بیان دیگه از آرمان خواهیه؟
واقعیت اینه که وقتی شما تو زندگیتون، حالا چه فرد، چه گروه، چه جامعه، یه هدفی داشته باشن و بخوان از جایی که هستن به جای اون هدف حرکت بکنن، این هر لحظه شون میشه یک تحول. شما وقتی در واقع زندگی امروزتون با زندگی دیروزتون فرق میکنه که به دنبال این باشید که رشد پیدا کنید. اگر کسی اون چی که هست راضی باشه و حس کنه که خوبه، دیگه طبیعتاً میشه اونجا نقطه در واقع سکونش میشه، نقطه عدم تحرکش میشه و میگه خوبه دیگه، من چرا باید از این جلوتر برم، اصلا اینجا که هستم بهترین جای دنیاست، همینو میخواستم. وقتی کسی به همینو میخواستم میرسه، اینجا دیگه درجا زدن شروع میشه. و از اون ور کسی که هر روز بهتر میخواد، این یعنی این که به وضع موجود راضی نیست. اون که در واقع میگه خوبه دیگه، چی میخواید، چرا میخواید عوض کنید، چرا میخواید بهتر بشه، در واقع داره محافظه کاری میکنه. و حالا این در بود فردی یه معنایی داره، در بود یه جامعه اگه جامعه بگه که خوبه دیگه، من همجا که ایستادم خوبه، یعنی هیچ مشکلی نداره و به دنبال بهتر شدن نیست، به دنبال رشد نیست. و طبیعیه که تو جامعه انسانی امکان نداره یه جامعه اون لحظه که هست همه چی خوب باشه. یعنی حتی اگر مسائل مالی هم ملاک باشه، به هر حال مسائل مالی هم میشه بهتر باشه. حتی اگر رفاه هم ملاک باشه، حالا اگر شما ارزش‌های بالاخره الهی و دینی و انسانی را ملاک بگیرید، که خب حتما هر آدمی و هر جامعه‌ای نیاز داره هر روز بهتر از دیروز باشه و اصولا ویژگی ما آدم‌ها این است که چون ناقصیم، محصولاتمون هم ناقصه، عقل ما ناقصه، فهم ما ناقصه، عمل ما ناقصه، همه آدم‌ها اینجوری هستن. پس جامعه‌ای که امروز می‌سازیم یه نکات مثبت داره، نکات منفی. و به دنبال این هستیم که این نکات منفی بالاخره خودمون هم آسیب می‌بینیم و آزار میده. فردا یه کمی از این نقاط منفی کم کنیم، دو تا نقطه مثبت اضافه کنیم. چون یک هر لحظه به نسبت دیروز بهتر می‌فهمیم، اما به نسبت فردا کمتر می‌فهمیم. فردا می‌فهمیم کاری که امروز کردیم چند تا اشتباه داشته. دو سال بعد متوجه میشیم کاری که امسال کردیم بخش زیادش ناقص، خطا یا اشتباه بوده. و تحول خواهی یعنی هر لحظه متوجه اشتباهات دیروزمون باشیم و به دنبال برطرف کردنش، متوجه اشتباهاتی باشیم که امروز داریم انجام میدیم. و این اشتباهات از سر اینه که انسان موجودی از این دسته، چون دانش امروزش و فهم امروزش به نسبت دیروز توسعه یافته تر و بهتره، اما به نسبت فردا ناقصه. و تحول خواهی یعنی همیشه متوجه نقص درونیمون باشیم و همیشه سعی کنیم این نقص درونیمون رو که منشأ نقص در محصولاتمونه، حالا این محصولات میتونه محصولات فیزیکی باشه، محصولات نمیدونم کالا باشه، میتونه محصولات فکری هنری و جامعه که ساختیم باشه. عملا تحول خواهی یعنی پذیرشه.
آقای دکتر
جان
درست ببینید، قبول تحول خواهی با این بیانی که شما میفرمایید خب خوبه و اینها، به نظرتون چرا مقام معظم رهبری در این برهه و با توجه به شرایطی که الان در کشور هست این کلید واژه را استفاده کردن، این وجه از رهبری و سبک رفتاری امام را پررنگ کردن؟ آیا پیامی خاصی داشت؟ به هر حال ما الان آغاز یک مجلس جدید هستیم، آغاز گام دوم رو داریم تجربه میکنیم، اتفاقات پیرامونمون با سرعت زیادی داره میفته. این ارتباط تحول خواهی با پیرامونمون و محیط پیرامون رو برامون میگه چیه؟
ببینید تحول یک برداشت دیگه، یک روایت دیگه از مفهومی است که بهش میگیم انقلاب. انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی، یعنی تلاش برای به هم زدن وضع موجود برای رسیدن به یک وضع مطلوب. حالا وقتی که این واژه انقلاب به عنوان اون مفهوم اصلی هست، حالا یه روایتی دیگه از اون میشه تحول. ما که هر روز نمیتونیم انقلاب کنیم، یک انقلاب تو یک جامعه اتفاق میفته، یعنی یه تغییر کلان. از اون به بعد ما تغییرات رو در واقع به صورت روزانه انجام میدیم تا دیگه تو جامعه نیاز به انقلاب نباشه. جامعه‌ای که هر روز درش تحول رخ نده، یه بنبستی اتفاق میفته که مجبور میشه به انقلاب. ما تو تاریخمون یه بنبستی اتفاق افتاد که مردم برای شکستن اون بنبست انقلاب کردن. حالا بعد از اون انقلاب دیگه هر روز اگر ما به دنبال نو شدن، بهتر شدن باشیم، نیاز به یک انقلاب جدید نداریم. همون انقلاب قبلی همین در تحول‌های روزانه ما، تحول‌های لحظه‌ای ما، تلاش‌های لحظه‌ای ما برای بهتر شدن معنا و مفهوم می‌کنه.
بخوام با شما چالش کنم آقای دکتر، میتونم اینجوری بگم، یعنی پس منظورتون این است که ما در آستانه یک انقلاب بودیم، یک اتفاقی قرار بود بیفته که این صحبت مطرح شد؟
ببینید خیلی‌ها تلاش می‌کنن، دشمنای ما و بعضی از خودی‌های ما که حواسشون نیست و بعضی از خودی‌های ما که شناسنامه ایرانی دارن اما واقعا دلشون با ما نیست، با دلشون با جامعه ما نیست، اینا صحبت از یه بنبست تو کشور میکنن و میگن که همه چیز بده، همه چیز منفیه، ما افتضاحیم و اصلا طوری تصویر میکنن که جامعه ایران بیچاره ترین جامعه دنیاست و اصلا هیچ راهی نداریم جز این که بخوایم در واقع همه چی رو به هم بزنیم، ساختار شکنی بکنیم. خب برای این که این اتفاق که گفتم اول از همه دشمنای ما دنبالشونن و عده‌ای از در داخلم یا متوجهن چی میگن یا متوجه نیستن چی میگن تکرار میکنن، این که این در واقع حالت نامطلوب، این در واقع نشون دادن این که کشورمون به بنبست رسیده. در نقطه مقابل ما میگیم که میخوایم هر روز نو بشیم، هر روز نواقصمون رو کمتر کنیم، نکات مثبتمون رو بهتر کنیم. وقتی ما با از این زاویه وارد بشیم، اون معدود آدم هایی که عوامل بنبسته های احتمالی هن، اونها با نگاهشون مجبوره کنار بره و اینکه هر روز متوجه باشیم که اشتباهات امروزمون رو اشتباهات دیروزمون رو تکرار نکنیم و به جاش خلاقیت و نوآوری بیاریم. و به هر حال ببینید وقتی ما وارد دهه دوم چهل سال بعدی یا در آستانه خروج از چهل سال اولیه انقلاب هستیم، جوامع بشری اینجوری که خیلی از مورخین گفتن مثلا هر چهل سال یه نسلی عوض میشه، هر چهل سال یه نسل جدیدی پا به عرصه میذاره، در حال در یک محاسبه یه جامعه شناسانه. ما الان در آستانه این هستیم که یک نسل نوعی وارد عرصه حاکمیت ما میشن، وارد عرصه اداره جامعه میشن. طبیعتا این نسل چون به هر حال یه مقدار جوانتر، فکر تازه تری داره، بروزتر هست، میطلبه که ما مرتب یادآوری کنیم که شما یه جوان هم اگر مدیر جوان یا نسل جوان یا بخشی از جامعه که به نسبت دیروزی ها بروزتر و تازه تر هستید، شما به فکر تحول نباشید، شما هم مثل دیروزی ها کهنه و قدیمی میشید، هرچند که ممکنه سنتون سن زیادی نباشه.
در واقع آخرین نکته بنده که شما پاسخ بدید ممنونتون میشم این هستش که ما تحول خواهیمون آیا در حوزه مسائل هستش یا در حوزه آرمان‌ها و ایدئال‌هایی که ترسیم کردیم؟
آرمان‌ها که اهداف ما هستن، ما تا میتونیم آرمان‌هامون رو در واقع تعمیق کنیم، یعنی شناختمون از آرمان‌ها و اهداف رو دقیق‌تر کنیم، ولی آرمان‌ها نقطه مقصد ما هستن، اونها رو که بخوایم عوض کنیم مثلا جهتمون عوض میشه، مگر اینکه خدای نکرده آرمان‌ها و اهداف اون غلط باشه،